أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عنایت داشتید که توصیه های حضرت امام کاظم علیه السلام به شخصیت متفکر بزرگواری مثل هشام ابن حکم توصیه هایی است که در واقع انسان را در جهان بزرگتر حاضر میکنه. فرق میکنه با اینکه مثلا یه تذکر اخلاقی آدم به یکی بده که خب مثلا راست بگو، خب اون خوبه، ولی این که طرف اصلا نمیتونه دیگه دروغ بگه، جهان جلوش گشوده میشه که دروغ رو مساوی ظلمات میبینه. این توصیه ها توصیه های فوق العاده عجیبی است و بشریت شدیداً نیاز به همین ها داره. ما کوتاهی کردیم، در خانه اهل البیت رو ادعی بستن که نتیجهش این میشه که ظالمان احساس میکنن که میتونن فریب بدن ملت ها را. خب شما ببینین، امید استکبار و صهیونیسم این بود که میگو خب من رسانه های دنیا که دستمه، مطابق این دروغ هایی که میگم جهان را نسبت به خودم خوشبین میکنم. و این که میبینید امروز رسوا میشه، چون با قرائتی که امثال حضرت امام رضوان الله تعالی علیه اسلام را آوردن اینا رسوا شدن. ما سبکی که باید پیش بیاریم تا اولا خودمان یک حضور بزرگی در نزد خودمون عالم داشته باشیم، ثانیا جهان متذکر بشه که اگر که کجا بایستد اون جاییست که نتیجه میگیره. این توصیه ها واقعا چیز عجیبیه. در جلسه قبل این قسمت از فراز فرمایشات حضرت رو اشارش رو داشتید دیگه که ان العاقل لا يحدث من يخاف تكذيبه ولا يسأل من يخاف منعه الى آخر، که عاقل به اندازه ظرفیت طرف مقابل براش اون چه پیش آمده است میگوید. که من مصداق کامل اینا عرض کردم رهبر معظم انقلاب میبینم. خیلی هم عجیبه که گاهی یه سخنایی میگن که معلومه که مدتها منتظر بودن که بگن. یادم سال 92 یه جمعی جبهه به اصلاح فرهنگی که با همین حسین آقا یکتا خدمتشون رسیدن، 92 فرمودن مدت ها من منتظر بودم. و همونجا عرایزی هست تو یکی از این کتابا که چی رهبر انقلاب میابند در آینده که بگن مدت ها منتظر بودم. یعنی این نوری که به نام انقلاب اسلامی طلوع کرده درخشش ها در پیش دارد. حالا بحثمون تو این فراز روایت هست که عاقل اون چیزی که بتونه طرف بیابد و ظرفیتشو داره درو باش در میان میگذارد. خب دیگه بحثش رو ادامهش رو داشتید و بعد فرمودند که چیزی هم تقاضا میکنه که بیم مزایقه نباشد. اینا چون بحث شده است میخوام سریع رد بشم. ولا یعد ما لا یقدر علی، وعده ای که نمیتونه عمل کنه. چرا مردم را به آرزو سازی بکشونیم، آرمان سازی کنیم؟ آرمان سازی به معنای این که ابعاد متعالی انسان را جلوش بگذاری، خب این خوبه، قرآن اومده برای همین. اما یه وقت یه آرزوهای پوچی را جلوی مردم میگذاریم، بعد که پیش نمیاد احساس شکست میکنه. اون عرایزه هست تون کتاب مدرنیته، یا جهان غرب و مدرنیته را که عرض میکنیم، اونجا همه حرف اینه که جهان مدرن آرزوهای وهمی جلوی بشر گذاشت. وقت جالبه که امروز بشر مدرن بیشتر از بشر شرقی احساس میکنه که کم بود دارد، با اینکه خیلی بیشتر از بقیه از نظر ظاهر زندگی امکاناتی دارن. چرا؟ چون آرزو سازی کردند. بعد میفرماد که به هر صورت لا یرجو ما یؤنف بالرجائه ولا یتقدم علی ما یخاف العجز عنه. اینا بحثش گذشت که چیزی که منجر میشه که آدم را بگن خیلی آرزوهای بلند، امیدهای بیجا داره. خب ما الان جوانامون رو بعضن به همین گرفتار کردیم، بحثش مفصله. اصلا پدیده کنکور گفتن که چیزی بدی نیست، ولی اینکه کنکور یه چیزیست که انگار اگه کسی نداشته باشید خودش نداره. و یه زمانی آقای دکتر فانی وزیر آموزش و پرورش بود، ایشون زمانی که بنده اصفهان مسئولیت داشته ایشون معاون آقای اکرمی بود، بعد خودش وزیر شد. و یه دونه از همه نگرانیش همین بود، گفت بخواه چرا مدرسه ها را طوری می سازیم که بچه ها اگه کنکور قبول نشن انگار بدبخت شده. خب بخواه اصلا این نبوده است، این دلیلش هم این که حالا کنکور قبول شدن دانشگاه هم رفتن، خب حالا باز دوباره احساس میکنن آرزوهایی که اینها امیدهای پوچ میارد برای انسانها. بحثش مفصله، ولی رسیدیم به اینجا که خیلی عجیبه. امام کاظم علیه السلام، یعنی یه امام معصوم، به جناب هشام ابن حکم، حالا نکاتی که امیرالمومنین علی علیه السلام رو مطرح کردند رو پیش میاره. اینا خیلی عجیبه. امامی که حامل همه حقایق است، چی را در آینه وجود امیرالمومنین علیه السلام دارد مینگرد که حالا میفرماد چی؟ و کان امیرالمومنین علیه السلام یوسی اصحابه یقول. میفرماد امیرالمومنین به اصحابش همواره این چنین توصیه میکرد. حالا فرازهای توصیه را ببینین. آیا ما اگه جامعهمون رو با این مکتب می ساختیم و این رو، این نکاتی که حضرت می فرمان امیرالمومنین به عنوان کسی که داره میخواد جامعه را یه جامعه الهی کنه، خب اگه این کار رو بکنیم که معلومه جای دیگه قرار می گیریم. می خونم با هم: اوصیکم بالخشیت من الله فی السر والعلانیه. حضرت امیرالمومنین همواره به یارانشون فرمودن که شما را وصیت میکنم که در آشکارا و در پنهان این خشیت الهی را در خودتون زنده نگه دارید. خشیت خیلی عجیبه. یه خوف داریم، یه خشیت. خوف یعنی همون که انسان مثلا جهنم نره، اما خشیت یعنی در مقابل عظمت او همواره خود را حفظ کنید. یه نوع استقرار است، یه نوع بقاست، یه نوع حیات است، یه نوع زندگی است. حضرت می‌فرمان که به یارانشون دائم امیرالمومنین می‌فرمودند که شما را توصیه می‌کنم بالخشیه، انما یخشى الله من عباده العلماء. اگر علامه طباطبایی را زیل این آیه نظرش رو بفهمین، سوره فاطر فوق‌العاده عالی گفتن. من بی نظیر دیدم سخنان علامه را در فهم خشیت. حالا اینجا هم همینه دیگه. آیا ما در کجا باشیم که باشیم، میگه در مقام خشیت باید باشی. خشیت یعنی این که عظمت حضرت پروردگار را مد نظر قرار بده و ادبی مناسب اون عظمت در خودت حاضر کن. فسر و علانیه والعدل فی الرضا والغضب. نکته دومی که حضرت به یارانشون می‌فرمودند، میگن عدل اوصیکم، من شما را توصیه میکنم به عدل. میخواد که در رضا باشی، میخواد در غضب. مگر نبود این زندگی برای خود اولیاء الهی؟ میخواد با طرف بد باشی، میخواد خوب باشی. مثلا یکی از ضربه ها که خوردیم، این پارتی بازی میگه منش همین نیست، یعنی اونه که دوستش دارم کارش حل میکنم، اونی که دوستش ندارم کارش حل نمیکنم. قیام وقت حضرت آقا در این بیانیه گام دوم که متاسفانه خوب کار نشد روش، حرفشون همین بود، آقا بیان ضعفامون را بازخوانی کنیم. گام دوم عنایت بفرمان، فرمودن ما ضعفایی داشتیم ولی منفعل نبوده، یعنی میتونیم بازخوانی کنیم. دشمن متاسفانه میگه شما دیگه نمیتونید. حضرت آقا در 14 خرداد پارسال، نه امسال، فرمودند که یکی از ضربه هایی که با این فتنه هایی که در درون ایجاد میکنن دارن به ما میزنن، میخوان یه کاری کنن ما برسیم به این که نظام اسلامی ناکارآمد است. و واقعا یه عده تقصیر کارن، یه کاری کردن که یه عده همینطور فکر میکنن. در صورت که من عموما به رفقا عرض میکنم با همه این ضعفا که داریم، آیا برای رفعش غیر همین تأکید بیشتر بر همین نظام داریم؟ به قرآن قسم اگه جای دیگه راهی باشه، اصلا اسلام هم ول کن، دین هم ول کن. این راهی که این انقلاب و شهدا جلوی ما گذاشتن، با همه این ناملایماتی که دشمن ایجاد کرده است و دوست نادان، تنها راهش همینه. این خیلی تعبیر خوبیه که اوصیکم بالعدل، اوصیکم به چی؟ والعدل فی الرضا والغضب. شما را توصیه میکنم ای یاران خودم به اینکه در هر صورت، چه در رضا چه در غضب، عدل رعایت کن، حقوق افراد را رعایت کن. واقعا از خدا من عاجزانه برای خودم و شما همینه میخوام که خدایا کمکمون بکن که ما این ستون افراشته قائم انسانیت به نام عدل را همواره پاس بداریم. خب باشه عصبانی باشیم، بالاخره آدم گاهی غضب داره گاهی نداره، چرا نتونیم در این حضور باشیم؟ من میشناسم بزرگانی که واقعا همین طور بودن، که هیچ چیزی اینا رو از این عدل و انصاف و نسبت درست با بقیه خارج نمی کرد. و شما انصافا دیدید مثلا ما بزرگانی رو نداریم که توهین می کردن بهشون، بازم عدل رعایت می کردن، گفتن نه این با من بده ولی این کارش خوبه. من تو شرح احوالات آیت الله برجدی یه کتاب خیلی خوبی هست، خیلی مرد بزرگی بود است، نه گاهی اذیت میکردن ایشونا جریان دربار رضا خان، ولی میگم نمونه است که میفرمودن نه این خیلی با من دشمنه است اما این کارش خوبه. خب این میشه عد دیگه. سوم چی؟ ولی اکتساب فی الفقر والغنا. خیلی عجیب، میگن در میخوای وضعت خوب باشه، میخواد وضعت بد باشه، باید اهل کار باشی، باید روحیه اکتساب، کار داشتن، اهل کسب بودن خودش انسانیت میسازه. یکی از ضربه های بزرگی که جهان کاپیتالیسم به اصطلاح به بشر زد این بود که بشر را در سرمایه داری معنا کرد، در صورتی که به قول مرحوم آوینی بزرگ انسان در کار انسان است، نه کار برای پول. خیلی عجیبه حرفش، میگه از روزی که کار به صرف درآمد شد انسان سقوط کرد. شما خودتون دیده بودید، ما قدیمیان رو دیده بودیم، نه نفس کار رو کیف میکرد، نفس این که باید کار کنه کیف میکرد. حالا چه به اصطلاح پینه دوز بود، پینه دوز محل ما بود، بعد این کلوا بند، نمیدونم کلوا بنده رو یادت یا نه، اصلا یه دنیا نور بود. بعدم فرزندش هم شهید شده، پدر شهید بود، ابدا کاری نداشت که مثلا خاله پیر زن پیر مردی میدونست که این چیزی نداره بهش بده، قروش هم شکسته بود، قروش درست میکرد، کلوا به اصطلاح میکرد. من خودم یادمه که یه تلاش میکرد که میدونست این دستش خالیست، به یه بهانه‌ای ردش کند برد. متاسفانه سنم نمیذارد یاداوریه خیلی عجیبی داشتیم ما، که معلوم بود یه کاری میکرد که این خجالت نکشد از این که ندارد، نفس کار کردن رو زندگی میدونست. بدم از یک شمه من میگفت به من اسممو میبود، میگفت اینقدر خوبه، یعنی همین کلوا بندی ها، گفت اینقدر خوبه برای اینکه زندگی بود. مرحوم آوینی خدا رحمتش کنید یه بحث داد به نام کار، سرچ کنید میام، میگه خود کار زندگیه. وقتی این امیرالمومنین ما اینه به ما گفتن، خب نمونشم انصافا الانه من خودم میگم، ما معلما، من افتخار میکنم که معلمی میکنم، اصلا هم خدا میدونه، حالا نمیخوام توجیه کنم کار بقیه را، اما ما هیچ وقت فکر این نبودیم که حالا حقوقمون کم زیاد، اصلا به فکرمون هم نمیرسید این. بابا اومده بودیم معلم بشیم، و خود معلمی که انسان با انسانها رابطه داشته باشد، روحش را در نسبت با بقیه وسعت بده، خود این اکتساب بود. اکتساب به معنی که یه کار کردن. برای همین هم فرمودن فی الفقر و الغنا، جهان مدرن عکسشه که کار نمی کنه تا پول دار بشید. خیلی مصیبت شده. میان گاهی با خودم مشورت میکنه، میگه من نمیدونم چطوری اینا این کار رو میکنه، که آقا مثلا یه کاری هست که خیلی هم تلاش نمی کنیم، اینقدر میلیون، حالا نمیخوام بگم پول داره. به من گفت چطوره؟ گفتم بده جا خود. گفتم نه، اگه شغلی که یه حقوق متعادل بیشتر داره، من نظرم است که تو زیر بار نرو. نصیحتش میخواستم بکنم. گفت آقا این خیلی میشه درآمد داشت. گفتم با یه جای کار خرابه. نه، عرف جامعه یه حقوق متوسط هست، عرف، منم نمیگم حقوق هر کس. این روحیه خیلی خوبه که، و بعد کاری کرد، دیدین که از اول انقلاب اینطور نبود، جریان ها پیدا شدن، هر اداره برای خودش خاص حقوق تعیین کنه، و این همه مشکلات برای جامعه به وجود اومد. دیگه در پولدار شدن شد مقصد. خب نتیجه جمع چی شد؟ یکی هم نقشه گرفت، نقشه کشید برای چی؟ پولا تو. آخه وقتی بفهمد تو خیلی پول داری، اونم نقشه میگه چرا، اما برای این معنی که نه، میگه نفایده را داره، دیده نمیشه خیلی روش حساب کرد. و الحمدلله ما که هیچ کدوم فرقی هم را تو را داشتم میمدم. یکی از این عزیزان پرسید میخوام دانشگاه فرهنگی هم اسم بنویسن. گفتم خب کاری میکنی؟ گفتم یاد باشه ما معلم ها افتخار میکنیم به معلمیمون، نه به اینکه مثلا حالا حقوقش کمه یا زیاده. مثاله با وقت دونه نگیرم. حالا بازم ببینید، و انتسلو من قطعکم و تعفو امن ظلمکم. خیلی عجیبه، اونی کسی که میخواد رابطه شو با تو قطع کنه. من اون جلسه هم عرض کردم این دستورا مربوط به جامعه اسلامیست و با دشمن استکباری اصلا بحث نداریم. حضرت در یه جامعه اسلامی میخوان این جامعه را روپا نگردارن، میگن جناب هشام وصیت امیرالمومنین به یارانشون این بود که اون کسی هم که رابطه را قطع کرد تو وصل کن. گاهی دو قوم خیشه پیش میاد دیگه، به هر دلیلی، تو همسایه ها، هر جا. انتسلو من قطع کن، یه کاری کن که اونی هم که رابطه را قطع کرده به یه بهونه وصل کن، احوالشه بپرسید دیگه، بلد این دیگه. عمده اینه که مشیمون مشی این باشه که اون که قطع کرد ما هم قطع نکنیم. عکسش اون که قد کرد ما بس کنیم. و تعفو امن ظلمکم، اونی هم که ظلم کرد. دوباره عرض کردم تو جامعه اسلامی ها تعفو، ول کن، گذش کن، ولش کن، تعفو امن ظلمکم. امیر المومنین دارن اینجوری جامعه می سازن. چقدر ما در مورد حضرت آقا رهبر انقلاب داشتیم که دیگه بلدین دیگه، یه جا فرمودن، حالا نمیگم، ولی خودتون میدونین گاهی اذیت کردن ایشون را، ولی چون میخوان یه جامعه را به پا کنن. من مکرر به رفقا عرض کردم مسئولیت ایشون عزیز القدر است، به جهت اینکه دارید یه جامعه را رو پا قرار دارید. چه ظلم ها، چه دروغ ها. حالا مثالش مثلا آقای میر حسین موسوی را میزنم، خیلی ها را نمیزنم، اما با خودمونم همینطور. ما در جامعه از همسایه و قوم و خیش بگی، بالاخره گاهی یه بی انصافی هایی کردن، یه بی معرفتی هایی کردن. میگه باشه تعفو، بابا ول کن، تو بزرگتر از اینی که یه برکهی باشی که یه سنگ انداختن توش کری تنگ بشه آب بیاد بالا، اقیانوس بشو که هزاران رود گلالود رو میپذیره، گلها رو فروکش میکنه، آبها رو از آن خودش میکنه. یه خودتون میدونین نا. و تعفو علی من حرمکم، اونی که حتی ضرر بهت زده است، محرومت کرده است از بعضی منافع، تو یه کاری کن که بهش یه چیزی ببخشی. ببین چی میشه زندگی اینجوری که آدم نه طرف حرمکم یعنی دریغ کرده است، شما را محروم کرده است از یه چیزی، بگردیم ببینیم میشه به یه بهانه ای. خب هیچی که دیدم بعضی دوستان این کارا میکنن که میره یه دو کیلو گوش میخره، اما میبره در خونه میگه نظریه است، یاد گوسفند کشتیم، حالا میخواستیم شما ثوابش رو برین دعا میکنیم. من که میدونم علکی که نخب چیکار کنه، میخواد یه جوری اون انقطاعی را از بین ببره. حالا اون عکسش کرده است، پشت سر ایشون حرف زده است، ضررم بهش زده است، این تازه میگرده یه جوری بتونه که تو یک چیزی ببخشه. تا واقعا شما حساب کنین اگر جامعه‌ای که بشر امروز نیاز داره چنین جامعه‌ای بشه، دیگه شما نسبت انسان‌ها را با انسان‌ها چجور می‌بینید؟ این نمونهش همین حالا را شما دیدین تو این جریان فوق‌العاده آخر و زمانی جریان غزه. مگه ندارین که در آخر و زمان انسان‌ها از شرق عالم تا غرب عالم به هم نزدیکت؟ خب چیه اینجوره؟ خب به جهت اون صفایی که میبینن. اون دیارو گفته بود چی گفته بود؟ این همه مقاومت و ایمان ریشش در کجاست جز در قرآن؟ گفته خب میخوام برم قرآن رو بخونم. دیدین دیگه کلیپاشا. خب چرا میشه این همه انسانها رو به هم نزدیکت؟ من واقعا دلم میخواد خودم و شما تو این قضیه خیلی فکر کنیم. اون چه که آخر الزمان نیاز ماست ارتباط انسانیت انسان هاست. ما تا دیروز گفتیم که خب این شیعه است یا شیعه نیست؟ اگه میگفتن شیعه نگونه بلش کن. خب امامه یا یه چیز دیگه یاد ما داد. میدونی که حضرت امام که اومدن حتی این به اصطلاح خمس و سهم امام را برای طلبه های اهل سنت هم اجازه دادن. خیلی همه عجب. بعدش خب دیگه بقیهش هم که میبینین دیگه. این روحیه که پیش اومد با انقلاب و با نور شهدا که شما اینقدر انسانها را به هم نزدیک میبینین. اینا من یه بار گفتم دوباره هم تکرار میکنم، خاطرات آج آقا رحیمیان به اصطلاح همین که علم مسئولیت جمع کرانه دارن. خب ایشون مسئول امور مالی دفتر امام بودن. خودشون برای ما نقل کردن که یه خانمی سرخ پوست یه نامه‌ای برای امام نوشتن و اون سینه ریزشون هم فرستادن برای امام و نوشتن که نوشته بود که شوهر من رو آمریکا شهید کرده است و این تنها چیزی است که بسیار بهش علاقه دارم، از همسرم از بس به شما علاقه دارم به شما هدیه میکنم. یخت جهان به هم نخورده است. ببینید این زن چی در امام میبینه که اگه شوهرش رفته است یه آینه ای از کمالاتی میبینه که میتونه با نظر به امام و هدیه دادن به امام اون خلع را پر کنه. بحث روانشناسانه قضیه را آدم نگاه کنه. اینجا خیلی خوب میشه دروش بمونیم، میخوام زود رد شم. خودمون میدونیم و بعد ادامهش هست ولیکن نظرکم عبرا. خیلی عجیبه، باید یه کاری بکنی که نظر تو عبرت درش پوش بیاد، اهل عبرت باشی. فاعتبروا یا اولی الابصار، میگن عبرت بالاتر از تعقله. مثلا از حضرت صادق داریم که افضل عبادت ابی ذر التفکر والاعتبار. بال ببین جمله را، بالاترین عبادت ابازر یکی تفکر است یکی عبرت گرفتن. خیلی عجیبه، ما نمیتونیم حالا روش بمونیم. آدم دائما حواسش این باشد که از هر حادثه ای عبرت بگیره. میفرماد ولیکن نظرکم عبرا، باید که نظر تو نظر عبرت باشه، عبرت بگی از صحنه ها. عبرت هم که میدونی معنی چیه، یعنی پدیده را ببین، عبور کن، قاعدش را ببین. مثلا شما یه مرتبه ببینید که این همسایه با اون همسایه قهرن، بعد شما عبرت میگیرید که خب عبور باید بکنیم، خوب نیست که قهرن، ما چه کار کنیم که یه وقت با همسایه‌مون قهر نباشیم. این ساده ترینه دیگه. این دفاع مقدس عبرت بزرگی نبود؟ مگه دشمن نمیخواست که ما را بشکنه؟ این زیبا کلام جناب سید مقاومت تو اون سخنرانی قبلیشون خیلی چیز عجیبی را بابشا کردن. به آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها گفتن، گفتن یادتونه دو تا اسیر ما از شما گرفتیم، شما بیروت را به خاک کشیدید که مثلا این اسیرا رو بتونی از ما بگیری. دیدین که نتونستی، آخرش ما همه اسیرا رو از شما اسیرامون رو گرفتیم، دو تا اسیر دادیم، حالا میخواین چیکار کنیم؟ هم خواستن نتیجه بگیرن که شما حتما مجبورید که تو این جریان که ظاهرا هم اخبارش داره یواش یواش پیدا میشه، مجبورن اینها برای اینکه اسیراشون رو بگیرن قواعدی که بگون هم حزب الله یا بچه های حماس گذاشتن بپذیرن که کلام این ده تا نکته گوهرین عالی رئیس جمهور عزیز در این نشستی که در عربستان داشتن، ده تا فراز گفتن. به قول خود رسانه ها قدرت نمایی انقلاب اسلامی را تو این ده تا فراز میبینین. حساس بشید. وقت بیچاره بقیه هم مثل چی میگم، مثل مات نشسته بودن، هیچی نداشتن. خب پس این که ما آینده داریم به دلیل این ده تا نکته که رئیس جمهور محترم در این نشست گفتن. اینا خیلی خوبه که عبرت بگیریم و جا نخوریم. و سمتکم فکرا و قولکم ذکرا، عجب جملایی. میفرماند سکوت باید داشته باشه. سمت با ساد یعنی سکوت، اما سکوتت همراه با فکر باشه، نه اینکه گنگ باشی که نمیتونی حرف بزنی. بعضیا چون که گنگن حرف نمیزنن، بعضیا از بس که اقیانوسند خاموشی بحر است و گفتن همچو جوی. بحر میجوید تو را، جو را مجوی. به به، خاموشی بحر، بحر یعنی دریا دیگه. بله خیلی پر حرفی خوب نیست، اما سکوتی که در واقع ریشه در چی داره؟ فکر داره. زیاد است بحث. یکی از بحثای خیلی خوبی که امام در این کتاب عزیز القدر 40 حدیث که توصیه میکنم این کتاب رو خیلی مانوس باشید، اونجا یه بحث مفصل دارن به نام سکوت و صمت. اینجا حضرت امیرالمومنین به یارانشون میگن یکی از کاراتون باشد و صمت و کم فکرا، سکوتتون درش یک حضور متفکرانه باشد، یعنی سکوت داشته باش اما در دل سکوت یک حضور متفکرانه داشته باش. و قولکم ذکرا، و گفتاردم چی باشه؟ تذکر. این ذکرا را معنی اصلیش داشته باشین، یعنی نسبت به هم تذکر بدیم در حقیقتی که پیش اومده است. مثال میزنیم الان، مثلا ما خودمون نسبت به هم در مورد این جریان گشوده شده جبهه ایمان در غزه، خب تذکرمون نیست که جناب سید مقاومت عجیبه فرمودن که این صحنه ایمان ما را به اسلام زیاد کرد. و حضرت آقا با اون جناب شیخ ابراهیم زکزاکی اونجا جملهشون این بود که قدرت باور نکردنی اسلام را ما داریم در صحنه فلسطین میبینیم. هست یا نیست؟ چرا اینا را نبینیم؟ اینا را ببینیم. خب شهدای عزیز ما، معلومه است که ما ناراحت میشیم، ولی میدانیم که یک قطره این خونا پایمال نمیشه. خب وقتی اینجوری با هم دیگه صحبت کردیم، در عین اینکه قلبمون جریحه دار است، همتمون بزرگ میشه. یقینا دیگه این حرف جالب است که خداشون هم دیگه دارن میگن که آینده جهان غرب و اروپا و آمریکا و اسرائیل دیگه اون آینده نیست. داره به اصطلاح خودشون میگن هژمونیشون از بین رفت. بگذاریم. قولکم ذکرا، ما باید به هم دیگه در تذکر باشیم. و طبیعتکم و سخا، انگار برای من شما این یه لطف بزرگی است. سرشت انسانم سخاوت باشه، خدا کمکمون کنه. جهان مدرن جهان خفت و تنگی و کبر و خودخواهی است دیگه، جیب بقیه را میخواد خالی کنه. جهان اسلامی میخواد یه کاری کنه که جیب خودش خالی شد، جیب بقیه را بلکی پر کنید. خیلی صفت خوبیه. حالا میگم تو این سفر اربعینی میدیدین دیگه، طرف تمام زندگیش رو میخواست ایثار کنید. خیلی عجیب بود این نوری که اونجا پیدا شده بود. الان ما باید روش فکر کنیم. ما نظرم اینست هر آن چیزی که نیاز ضروریمون نیست رو بی خودی دنبالش باشیم چه کار؟ خب نگهداریم چه کار؟ دیگه اینا رو بهتر بلدین دیگه، خودتون خدا رو شکر هستید. ولی میفرماد انسان، امیرالمومنین میفرماد توصیه میکنم به شما که طبیعتتون، سرشتتون سخاوت باشه، بیشتر ببخشین تا داشته باشید. فانه وقت دیگه جمع بندیش دیگه با شما، فانه لا یدخل الجنه بخیل ولا یدخل النار سخی. یه قضیه از این قرار است. وقتی میگه فانه دیگه یعنی این قاعده اینه، آدمی که لا یدخل الجنه بخیل، آدم بخیل بهش برو نیست. بحثش مفصل زیادم بحث کردن. آدم بخیل روحش روح تنگ خودش است دیگه، این نمیتونه اصلا بهش نمیفهمه که بخوا بره. و عکسش ولا یدخل النار سخی، آدم سخی هم جهنم برو نیست. و من فکر میکنم ما تا این نشیم که به حمدالله تا حدی شما دیدین تو جنگ و جبهه اول انقلاب اینا پیش اومد، هنوزم که هنوز است، جوانای ما یه همچی انتظاری از ما دارن. جوانای ما وقتی ببینن که سبک جامعه ما یه همچی سبکیست، میگه جای دیگه هم جای هست که بخوان دل بهش ببندن، خب همین مسیر رو میرن. و واقعا انقلاب اسلامی ذاتش همینه و روز به روزم اگر که ضعفایی داشته از عبور میشد و همین حالت میشد. پروردگارا به حقیقت انواری که بر اولیا از مرحمت کردی چنین صفات روحیه هایی را به ما مرحمت بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.